أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شد به فرع مسموم کردن شخصی به واسطه تقدیم طعامی یا جعل سم در طعام غیر، و در حقیقت از این به بعد شروع در فروع قسم ثانی از تصویبی است که در کلام محقق قدس سره در شرایع و منطبعه آمده. همانطور که دیروز عرض شد، مرحوم محقق قسم اول از مراتب سبب رو زیلش فروعی مطرح کرد که در کلمات قوم هم آمده، القائب پد کردن در آتش، یا برخی از فروع دیگری که تو کلام ایشون جرح موجب موت به سرایه، فروعی که بود ضابط و جامع این موارد این بود که بین فعل جانی و وقوع جنایت اراده‌ای از غیر ناحیه شخص جانی متخلل نمی شود، چه اراده مجنی و علی، چه اراده شخص سالس. خصوصیت این موارد چیه؟ خصوصیت این موارد اینه که بلا ریبن فعل قتل جنایت مستند به جانی میشه، در عین این که مباشرت نیست، تطبیبه، اما تطبیبی است که منفک از استناد هم نیست. همانطوری که صدق میکنه شخصی که القاف النار سبب احراقه، صدق میکنه الملقی فی النار محرقم، الملقی فی النار قاتلم، بلا ای عنایت و تجوز و معونت. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه اون ویلاتی که بعد خواهد بود که در برخی دیگر از مراتب تطبیب اینجا نیست. اینجا اطلاقات ادله القاتل یبتسمن، القاتل خفاءن علیه الدیه، هیچ قصوری از شمول موارد این قسم از تطبیب رو مثل موارد مباشرت نخواهد داشت. خصوصیت این مرتبه از تصویر که مرحوم محقق جدا کرده اینه، ولو تو کلمات تعبیرش نیامده، اما واقع امر اینه. شما همه فروضی که تو کلام ایشون بود ضابطش این بود اراده دیگری متخلل نشه. خب طرف رو انداخت تو آتشی که لا یتمکن من الخروج، طرف رو یه جراحتی به او ایراد کرد که منشأ سرایته. همان هم در مورد احراقش، هم در مورد اون جنایتی که منشأ سرایته، در هر دو قتل مستنده بدون هیچ تجوز و عنایتی. و لذا تو اون مسائل و فروگیری هم نداشت، ضابطش هم این بود، و لذا لو القاه فی البحر دیگه نیاز نیست، دیگه ضابطه اینه، اینه که منشأ قتلی بشود بدون دخالت اراده دیگر. حالا بندازتش تو دریا، بندازتش توی باطلاق، اونجایی که نمیتونه طرف خارج بشه، انداختن تو آتش موضوعیتی نداره. ملاک اینه که تسبیب به وقوع جنایت، تسبیب به وقوع جنایت مثل مباشرت در جنایت، تصویب در این موارد موجب استناده و لذا ابهامی در قضیه حکم هم نبود. شأن موارد تصویب در حیث استناد حقیقی به سبب، شأن فعل وکیل و استنادش به موکله که گذشت سابقا چطور بیع وکیل منتسبه حقیقتا به موکل و لذا خیار مجلس بر موکلم با اینکه مباشره در بیع نبوده ثابت میشه لاطلاق البایع بالخیار، بایع همونطوری که بر موکل صدق میکنه بر وکیل، اینجا هم از همین قبیله. القاتل یقتصمه نداره القاتل رو بالمباشره یا القاتل رو به غیر تطوی. خب و اما مرتبه دوم مرتبه، اولین فرعی که مرحوم محقق در شرایع عنوان کرده همین فرع ایجاد مسمومیته. خوب دقت کنید، این فرع مشتمل بر فروع و خصوصیاتی است که هر کدوم یه حساب خاص خودش رو داره. مرحوم آقای قدس سره همین فرع رو مطرح کرده، منتها در ضمن برخی از فروع مذکور در شرایع و جواهر. من به اون فروع دیگرم انشاءالله اشاره خواهم کرد چون نکات مهمی در اونها هست. تارتن فرض میشه که مسموم کردنی که اتفاق افتاده شخص مباشره در خوردن شخصی است که مستقل به اراده است و اراده کاملی داره به لحاظ علمش به تفاصیل امر. زید طعامی رو مسموم کرد، آره فرض کردن یه وقت زید طعام خودش رو مسموم بکنه پیش امر بگذاره یا طعام موجود در ملک امر رو مسموم بکنه، اینا دیگه مدخلیتی نداره. زید طعامی رو مسموم کنه، چه طعام مال زیده مسموم بکنه جلوی امر رو بگذاره یا طعام خود امر رو رفته خونش گفت نمک خورد و نمک خون شکست رفته خونه امر، خلاصه توی اون طعامی که خلاصه خونه ام بود یه سمیرم اونجا ریخت و بعد خارج شد، امر بیچارم خورد. حالا امر خورد تعامی رو که ملک زید بود و زید مسموم کرده بود جلوش گذاشت جلوی امر، یا ملک خود امر بود ولی زید اونو مسموم کرد، تفاوتی نداره. در این صورت فرض اول از فروض این فرض اینه که آکل عالم به حاله، میدانه این طعام طعام مسمومی است، کشنده است و موجب وقوع این اثر، در این حال برمی داره میخوره. در این صورت مرحوم محقق فرموده، مرحوم آقایی هم فرموده، همم فرمودن، درستم فرمودن، فرمودن در این صورت لا یقتص از اون زیدی که این طعام رو مسموم کرده، چرا که در این صورت تعبیر مرموهای خویه اینه که فقط اعانه اون آکل علا نفته. منظور اینه که فعل و قتل مستنده به خود مباشره. در این صورت ما یه مباشر داریم که خورنده، سببی داریم یا شرطی داریم که عبارت از اون کسی که طعام رو مسموم کرده. اگر اون مسمومیت نبود زید خودش هنر این نمی کرد، پیدا نمی کرد یا همت این رو نمی کرد که بره طعام رو مسموم کنه بخوره. میگه حالا توفیق جبریه دیگه، اون آقا انجام داده، ما می خوریم به رحمت خدا یا غیر رحمت خدا میریم. خب پس شرط وقوع قتل یا به عبارتی سبب بفرمایید که اون زیده، ولیکن مباشره در قتل کیه؟ خود آخر الطعامه. منتها این مباشر خصوصیتش اینه اراده کاملی داره. حالا مهم نیست اصطلاح، ما این اراده کامل رو ما تعبیر میکنیم، حالا دیگران چه تعبیر بکنن نمیدونم. منظور از اراده کامل یعنی اراده انجام کار با علم به این که این مشتمل بر ثمره. چون اون مواردی که شخص جاهلم باشه اراده داره، منطقه ارادهش به تعبیر ما اراده کامل نیست، یه نقصی داره که اون نقص خواهد آمد. خیلی بر ما مهمه این تو ذهنتون اینجا باشه که ما این تعبیر میکنیم به اراده کامل، اونجا میگیم اراده ناقصه و اون اراده ناقص کارسازه. خب اراده کامل یعنی شخص واقف به تفصیل قضیه هست، عالم به مفهوم بودنه، ولذا در این صورت خود علم او به قضیه و اراده او در انجام کار موجب میشه که این قتل مستند به اون سبب به تعبیر محقق نشه، بلکه قتل مستند، قتل مستند نه تعمد، قتل مستند به خود مباشر که آکله بشه. اما عرض کردم دیگه این اشکال عاممونم اینجا دیگه تکرار نکنم که اینا گفتن قتل عمده، عمد بودنش مال این نیست که این آقا میدانست و خورد، عمد بودنش مال اینه که شیء کشنده غالب یا ما هو معرف للقتل رو خورده. علم او اینجور نیست که در قضیه عمدی بودن دخالت داشته باشه، اون چه علم او دخالت اگر داشته باشه در حیث استناد، استنادم که منظورمون اینجا اینه که علم او موجب قطع استناد به سبب میشه. خوب این تعبیر رو تحفظ کنید اینجا، علم مباشر موجب قطع استناد به سبب میشه، دیگه سبب قاتل نیست. یعنی اگر اینجا سوال بکنن این آقا که کشته شد کی این آقا رو کشت، میگن خودکشی کرد. لا فرق بین این که طعامشو مسموم بکنه یا یک چاقو دستش بده. اگر اون آقا گفت یه چاقو بدید میخوام خودم بکشم، بگن آقا جون بیارم چاقو، دیگه دستتون درد نکنه، گرفت فرو کرد تو قلب خودش، کی قاتله؟ خود اون مباشر قاتله. فوقش اینه که بگید اون کسی که چاقو داده اعانه المعین لا یستند الیه القتل، بلکه اونی که از او محقق شده اعانه محقق شده. اعانه که موضوع حکم نیست، موضوع حکم قصاص چیه؟ استناد قتله نه صدور اعانه. و الا اعانه موضوع حکم به حبس مثلا خواهد آمد، من اعانه در قتلی در برخی از موارد یحبس، اما این طور نیست که من اعانه یختصمه مادامی که استناد محقق نشه. هنر این فرد به لحاظ علم مباشر اینه که موجب قطع استناد میشه. این روشنه، لا ریب فی ولا خلافه. این فرد اول. فرد دوم جاییه که دیگه نه، شخص مباشر که اراده مستقلی از او متخلل می شود، اون اراده مستقلی که متخلل می شود مقرون به علم نیست. نمی دونست این طرف این مسمومه، اراده خوردن رو به خاطر جهلش کرد. این دو صورت فعلا داره. صورت اول این که اراده شخص اراده ناقص به خاطر عدم تمیز. بچه 2 ساله یه آب نبات مسموم دستش داده، اون بچه خوب صورته، شما اگر تلاش هم ازش بگیرید حاضر بده همون آب نباتو بگیره بخوره. خب اون کسی که قدمه به این طفل این آب نبات مسموم رو تحویل این بچه داد، این بچه هم برداشت و مکید، تا مکید سیانور بود، نمیدونم یک زهرمار دیگه بود، این تف پرپر زد. خب مباشر در قتل این بچه خود این بچه بوده، یعنی بچه یک کاری کرد که بمیره و اونی که آب نبات رو اراده کرد برد خورد مکید مرد. این یه صورت. بچه اراده داره اما ممید نیست، ارادهش به تعبیر ما اراده ناقصی است، چون مختنف به عدم تمییز و عدم تشخیص. بله دیگه، تشخیصش هم یعنی موجب رد او نمیشه، یعنی بهش بگن سم، چون اگر درک بکنه
چون عالم به سم نیستش، فرض این علم به سم نداره
این بچه دیگه، نمیفهمه یعنی چه سم، تمیز نمیده. اگرم تازه بفهمه اصلا قدرت ارتداء در این بچه نیست. اصلا هم گاهی وقتا دیدید بچه ها میان بچه جون تو داری سرفه میکنی، این پفک سمه، میفهمه دیگه یعنی چه، یعنی سرفت تشدید میشه، اما در این حال اون توان ارتداء از اقدام بر عقل درش نیست. ولو جهل نه خب، حالا دیگه شما حالا اونجا مندرجش نکنی، حالا لا مشاهده دیگه در کیفیت تقسیم در این جهت دیگه. چرا چرا حالا عرض میکنم، شما اجازه بدید تا ببینید چقدر فرق میکنه. اگر بچه تمیز نداره مفهوم سم من میفهمه ولی تمیز نمیده، خب حالا چی میشه؟ چی برش مترتب میشه؟ عواقبش چیه؟ اینا رو تشخیص خیلی نمیده. این یه حالت. حالت سوم اینه که نه تمیز داره ولیکن جاهل به وجود سم در این شیه، به خلاف صورت اولا که عالم بود، یک بالغ عاقل. بلوغ هم معیار نیست، معیار تمییزه. ولو بچه 10 ساله، بچه 10 ساله میفهمه سم کشندگیش رو، تمیز داره ولو نابالغ. در این دو صورت مشهور بین فقها اینه که حکم میشه به قصاص، هم در موارد عدم تمییز و قصور تشخیصی و تمییزی و هم در موارد جهل، اون موردی که طرف اهلیت تمیز داره ولیکن جاهل به مسموم بودن این غذاست. غذا رو جلوش گذاشتن، اگر میدونست که این سم داره که نمیخورد، به خاطر جهلش به احتمال این سم برسم خورد و مرد. منتها مشهوری که قائل شدن به تحقق اثر، هنوز تعبیر نمی کنم که استناد، مشهور اینه که در این موارد محکوم به اثر قتل عمدی و قصاص، مشروط به همون شروط عامه عمدی که گفته شد که باید سم کشنده باشه غالبا به لحاظ کم و مقدارش یا نوعش، یا اون کسی که این سم رو تقدیم کرده قاصد قتل باشه. همون قیودی رو که در مورد دیگر موارد از عمد مثل مباشرت یا قسم اول از تصویب گفتن، اینجا هم گفتن. نسبت به فرع دوم که عبارت بود از تقدیم طعام مسموم به طفل غیر ممیز، گفته شده این موجب قصاصه. بیان این که این موجب قصاصه اینه که در این موارد علاوه بر این که تصویب هست، استناد به کسی که غذای مسموم رو به این بچه غیر ممیز میده، استنادم در این مورد هست. و لذا میگن این کسی که این غذای مسموم رو به این بچه داد، این بچه رو کشت، یعنی ولو یک اراده از مجدی و علی متخلل شد، اما این اراده به خاطر قصور تمییز مانع از استناد نیست. ولذا معمولا گفتن فعل مستند میشه، حکم فعل صادره از این بچه حکم فعل صادره از حیوانات، اونجایی که صاحب حیوان حیوانو واداره به کاری بکنه. اگر صاحب حیوان مثلا حیوانشو سگشو فرستاد تا کسی رو متعرض بشه، جنایت منتسبه، ولو اینکه اراده این حیوان متخلل شده. میتونه این سگ رو منع بکنه و میتونه وادار به انجام کار بکنه. همین که در اختیارشه، اون اراده غریزی متحقق از اون حیوان تابع اراده اون صاحبشه. این بچه‌م که انه او اراده مستقلی از او متمشی نمی شود که در مقابل اون اراده مقدم سم ولو به لحاظ خصوصیات مورد تأثیر گذاره در انقطاع استناد از اون شخص تبع باشه.
خیلی خوبه این مناسبه تو بحث فرع علم سرش جل جل به این همون بود. شما اینو با در فرعی که مطرح کنید که اگر اون بچه ممیز بود باید استناد به خودش میشد، بگیم حالا چون ولو این علم داشته من ممیز نبوده باز استناد بوده باز غلط ثابت میشه.
استناد محقق نمیشه. استناد منظورتون اینه که به بچه استناد محقق نمیشه؟
باید جایی رو فهم بکنیم که اگر این بچه ممیز بود به خودش مستند بود و قبل از اون کسی که تمام رو داده بود درد
بود. بله دیگه همینطوره.
درد از این مثلا بود جهل که هر دوتاشو دادم
جهل به این معنا که
یعنی آخر این دوتا میشه
جهل نه به این بچه هم اگر بگید بچه جون این سمه ها میدونم کلام اینه که اونی که علم گفتیم منظورمون از اون فر جایی که شخص تمیزم داشته باشه، یعنی یک شخص یعنی ضمن فرع قبل باز اینو مطرح میکردیم. آها اون یه فر بود، فر دنبالش اینه دیگه. میگیم یه وقت اینه که اون کسی که سم خورده ممید عالمه، فرع اول بود. فرع دوم غیر ممید، فرع سوم ممیز جاهل.
غیر ممیز
علمش مدخلیتی نداره، غیر ممیز بدانه ندانه، چون عدم تمیزش موجب میشه که این فعل استنادش از اون سبب قطع نشه. یعنی اون خوب دقت کنید، اونی که موجب انقطاع استناد فعل در موارد تخلل اراده اون در ناحیه اراده شخص غیر ممیز نیست.
ما میگیم که اینجا که جهر داره همین کار میکنه، شما در ممیزش هم داریم میگیم اون آقا قاتله، خدا آقا اینو داریم یه جایی مطرح کنیم که خود
در ممیزش هم میگیم اون آقا قاتله، هنوز واردش نشدیم در ممیز جاهل. حالا خواهیم آمد، حالا اجازه بدید شما به گردن من گذاشتید چیزی رو که من میخوام بگم اونجا معلوم نیست. اونی که گفتیم قاتله در موردی بود که
دهنده وقتی اون خورنده جاهل باشه و ممیزم باشه این آقا قاتله
نیست. گفتیم اون آقایی که طعام مسمومو به این آقا داده اون قاتل نیست.
چرا؟ کیه قاتل باشه؟
خودش خودکشی کرد. ما الان اینو گفتیم
دیگه، عدم جهل داره دیگه.
ما که فرض جهل هم که هنوز وارد نشدیم.
گفتن یافتم به قصه
ما هنوز گفتم که گفتم فرع دوم و سوم یحکم بالقصاص. چرا یحکم بالقصاص؟ هنوز نگفتم، شما زود قضاوت کردید، نوار رو برگردونید ببینید هنوز نگفتم. پس در فرد دوم از این فرد این بود که مباشر تمییز نداره، تخلل اراده او در این مورد مانع از استناد نیست. استناد به کی؟ استناد به اون مقدم استم. ولذا قاتلون کما هو المعروف ولا یبعد الهو الظاهر، نه که لا یبعد، همینطوره فعل مستنده. ولذا باز ترتب آثار فعل مستند میشه باز علل قاعده. ما نیاز به دلیل خاصی اینجا هم نداریم. در فرع قبل مستند نبود قطعا، در فرع دوم مستند است قطعا. چون مستند است به سبب در این فرد محکوم به اون شخص مقدم الطعام، محکوم به قصاص، محکوم به دیت به اختلاف موارد. و اما فرد سوم یا فرد سوم از این فرد، فرد سوم اینه که قدم طعاما مسموما به کسی که عالم به سم نیست ولی ممیز هست. بچه 10 ساله است یا آدم 40 ساله، آدم ممیزیه که وادار کردن او از قبیل وادار کردن حیوان نیست، بلکه وادار کردن او از قبیل اکراه هم که باشه فعل از اون شخص مباشر منقطع نیست، ولذا اگر طرفو اکراه برخوردن شیء بکنه میگن اون آقا روزش باطل میشه مکره. چرا؟ برای که فعل به خود اون شخص مباشر استناد داره، میگن این آقایو که اکراه کردن خورد این آقا، و اون آقایی که وادار کرد اگر فعل به اون استناد پیدا بکنه منافات با استناد به اون مباشر نداره. کلام اینجاست، خوب دقت کنیم، در موردی که مباشر ممیزه بلکه جاهل، جاهل به سمه خورد و منتهی به جنایت یا موت یا اقل از موت شد، معروف بین فقها اینه که یقتص از این مقدم الطعام. الاختلاف فی کلماتهم، در این که آیا استنادم محققه یا این که نه استناد نیست ولی در این حال یقتص. اگر استناد بود حکم میشه علی القاعده، استناد قطع وقتی هست القاتل یقتصمه. ولی اگر گفتیم استناد نیست، میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که کما ان قتل مستند موجب قصاصه، تصویب به قتلم بدون استناد موجب قصاص. ولا بعد فی ذلک، منتها این نیاز به دلیل دیگه داره. شما از ادله القاتل یقتص منه نمیتونید استفاده کنید المسبب للقتل هم یقتص منه. بله اون جایی که تصویب منشأ استناد بود، بله اطلاق اون دلیل اونجا رو شامله، ولی اگر تسبیب بود و استناد نبود، ادعی از موارد داریم تسبیب هست استناد نیست. مثل چی؟ فرض بکنیم ما با رفیقمون داشتیم مزاح و شوخی میکردیم، یه بابایی اینجا یه چاله کنده بود، نمیدونستیم این چاله رو کنده، رفیقمو هل دادم نمیدونستم اینجا چاله است، افتاد تو اون چاله، این رفیقا کی کشته؟ خودم کشتم. صدق میکنه، ولی در این حال میگن آقایون تعبیر میکنن، میگن سبب اقوای از مباشره، اون کسی که چاله کنده اینجا محکوم به غمانه. سبب اقوای از مباشره دو معنا میتونه داشته باشه، یک این که سبب در این موارد موجب استناد هم هست، این اگر باشه سرایت حکم به سبب علل قاعده است، ولی سبب از اقوای از مباشر یه معنای دیگه هم میتونه داشته باشه که سبب ولو موجب استناد نیست اما آثار بر سبب باره نه بر مباشر. در بعضی جاها مباشر اقوای از سببه، مثل اینکه من قدم طعاما مسموما به کسی که یعلم و بستم، اینجا ولو اون آقای که قدم الطعام سببه ولیکن مباشر مقدمه. اما یه وقت سبب اقوای از مباشره، یعنی اثری که برای اون قضیه جنایت واقعه رو که عبارت از قصاص یا دیه اثر مترتبه ولو بدون استناد، اگر این شد نیازه به دلیل داره. یظهر من کثیری از کلمات در این فرع و در این فرد سوم که مباشر جاهله ولی اون سبب فرضاً عالمه، اون کسی که طعام رو مسموم کرد ان علمن آورد گذاشت جایی که میدونه این آقا گرسنه تشنه میرسه اینجا و به طبیعت الحال میخوره، خدا لعنت کنه داعشیا در یک سالی در کاظمین شهادت موسی بن جعفر اینجوری کردن، به عنوان خیرات نزدیک حرم کاظمین علیه السلام یه غذاهای خیراتی، حالا آب بوده نمیدونم خوراکی بوده، خب مردم هم که پیاده و تو اون گرما و شرایط و اینا هر وقت میرسیدن خیال میکردن خب این خیراته و شاید 200-300 نفر به واسطه اون قضای مسموم و اون شیئی که به ظاهر خیرات بود به بهشت رفتن. خب کلام اینه که در این صورت ظاهر معروف اینه که در این موارد تطبیق به قطع کرد استناد هم هست. جمله ای از کلمات این تعبیر آوردن لاستناد القطع قاتلون استنادن. ولی مرحوم شیخ قدس سره در مخصوص یا در خلاف فرموده کل قاتل. از عبارت شیخ برمیاد ایشون در استناد تردید داره، میگه بله یختفصو از اون مقدم الطعام لأنه کل قاتل، یعنی میخواد بگه که سبب ولو مباشره در قتل این شخصیست که قضا رو برداشت خورد، این مباشره، اما اون کسی که سببه اقوای از این میخواد باشه از ناحیه آثار و احکام، یعنی این که قصاص ولو قاتل بر غیر مباشر صدق نمی کنه، اما یختص من لأنه مسببان للقتل کما ان القاتل یختص من سبب القتل یختص من. این عبارت مرحوم شیخه لأنه کل قاتل. منشأ این تردید شیخ در اینه که آیا در، یعنی میخواد بگه استناد منوط به عدم تخلل اراده بین اراده جانی و قتل و فعل و جنایته، اگر سبب از قبیل مواردی بود که بین اراده جانی و بین وقوع جنایت اراده ای اصلا متخلل نبود اونجا قاتلون. عبارت شیخ اونجا های دیگه که ببینید نمیگه کل قاتل، میگه قاتلون. هم فرع القاه و فنار میگه قاتلون، لاف هم فرع سرایت رو خود شیخ ذکر کرده به عنوان قاتل، اما اینجا که رسیده میگه یک اراده متخلل شده. اون اراده که ما تعبیر میکنیم اراده ناقص. خب این اراده ولو ناقص، این اراده اگر اراده کاملی بود از قبیل اراده شخص عالم به سم که فرع اول ما، حتما مانع از استناد به سبب بود، یعنی موجب قطع استناد می شد. اما آیا اراده ناقصی که ارادهی که محفوف به جهله، آیا این هم موجب قطع استناده یا نه؟ مرحوم محقق خوب دقت کنید در شرایع یه عبارتی داره، بذارید این عبارت رو براتون توضیح بدم. ایشان میفرماد در همین فرض، فرضی که مباشر جاهله، میفرماد لأن حکم المباشره سقط بالإغراء بالغرور بالغرور بالإغراء نه بالغرور، لأن حکم المباشره در جایی که مباشر جاهله سقط بالغرور. چی میخواد ایشون به این عبارت بگه؟ به نظر میرسه منظور ایشون از این عبارت اینه که حکم المباشره این بود که موجب انقطاع استناد به سبب بود، چون قانون اینه که مباشر مقدم بر سبب، مگر در بعضی از مواردی که سبب اقوای از مباشر باشه، کما در فرع اول که مباشر مقدم بود بر سبب. ایشون میگه اینجایی که مباشر جاهله حکم المباشره سقط بالإغراء، حکم مباشره چی بود؟ استناد به مباشر بود، این استناد سقط بالإغراء، چون طرف اغراء کرده، چون طرف جاهل مباشر و اون سبب اغراء کرده، موجب میشه که حکم مباشرت یعنی استناد این قتل یعنی انقطاع استنادش از سبب دیگه در این مورد نباشه. انقطاع استنادی که در فرض مباشرت عالم می بود، این انقطاع استناد حکمی بود، این حکم سقط بالاغراء. این آقا اگر جاهل نمی بود حکمی داشت، حکمش چی بود؟ این که مسترد بود فعل این آقا به خودش و منقطع بود استنادش به سبب. اون حکم که انقطاع استناد به سبب سقط بالاغراء، یعنی میخواد بگه مستند میشه، نه این که میخواد بگه که صرفا قصاص بار میشه که فهوه کل قاتل. میخواد بگه نه آجون، اون شخص سبب قتل به او مستنده، چون اونی که موجب انقطاع استناد میشد فرض علم و عدم اغراء بود، اما فرض اغراء و جهل این حکم مباشرت که انقطاع استناد بود سقط بالاغراء. چون سقط نتیجهش این میشه که پس فعل یستند. خب اگر مستند شد دیگه علی قاعده یقتل اون شخص. این عبارت و مشابه این عبارت در کلمات عده‌ای از فقها آمده، منظورشون که انه اینه و یحتمل علا بعدن، این که منظور این بزرگوار محقق و غیر او این باشه حکم المباشره سقطه، یعنی تأثیر اون مباشرت از حیث مثلا ترتب قصاص نمیدونم دیگه بعد از اون چجوریه، توجیه دیگه ای تو عبارت ایشون گفتیم علا بعده، ولیکن ظاهر همینه که اول عرض کردیم، ظاهر عبارت اینه که میخواد بگه نه حکم شرعی قصاص سقطه، میخواد بگه اون حکم تکوینی یا اون حکم استناد و انقطاع استنادی که مفروض بود در غیر موارد اغراء در موارد مباشرت عالم اون حکم سقط و استناد محقق میشه و انقطاع استناد در این موارد نخواهد بود. یعنی مقاعده حکم علی القاعده است، نتیجتا اینه که قاتل بر این مورد، بر مورد سبب در فرد مباشرت جاهل بر سبب صدق میکنه، ولو این که قاتل بر مباشرم صدق میکنه ها، یعنی این مباشر خودشو کشت، منافات نداره که هم این خودشو کشت هم سبب کشت، منتها فرقش از مورد اول اینه که در مورد اول خودش کشت و منقطع کشتن از استناد به سبب، اما در مورد اغراء هم خودش کشت و هم اون سبب کشت، منتها این از قبیل اجتماع مقتضی و لا مقتضیه، خودش کشت مقتضی قصاص نیست، اما دیگری کشت مقتضی قصاصه، اجتماع مقتضی و لا مقتضی. بله این آقایی که طعام مسموم رو خورد خودش خودشو کشت، اما عمدن نکشت خودش رو، جهلن و سهوًا خودش رو کشت، ولی اون آقایی که قدم علیه طعام کشت علاوه بر عمدیت و لذا یجری فی مورد القصاص علی القاعده.
تعلیل اقرا اصلا مدعا نیست چون فقط در فرض تقدیم و طعام
میاد،
اگر که تقدیم نکنم من غذا رو گاز من برم روز کم بریزم، من اقرایی نکردم اینجا، اقرا فقط در فرض تقدیم و طعام
اقرا اونجا مخلال کردم، میخواد شما اون اشکال منو بگید. ما اینجا اشکالی که به کل قوم داریم، یک کلمه بگم برید مراجعه کنید، اینه که اغراء لا یکفی فیه جهل مباشر، در اغراء غفلت مباشر شرطه، اگر مباشر ملتفت شاک و متردده، یعنی یه قضایی دستش دادن یه شاید 50% مسموم باشه، جاهله عالمه به سم نیست اما غافل نیست، یشکل الامر هم در استناد فضلن از صدق اغرا. اغرا اینه که فعل اون شخص سبب در بنای عقلا منشأ اقدام مباشر بشه، این در موارد یا غفلت یا مواردی که در همین جا صاحب جواهرم اشاره کرده، مثل طبیب و اینا که قابل اعتماد صادقه، اما اون مواردی که طرف غفلت نداره، جهل داره، نمیدونه سم داره، یه مهم نیستی، حالا مردیم هم مردیم. آیا در موارد جهل و نه غفلت، چون عنوانی که در کلمات آمده جاهل، کان جاهلا در مقابل فرد اول که عالمه، جاهل اگر ملتفت باشه آیا این موارد هم فإن حکم المباشره یزول به سبب این جهل؟ کلا، حداقل روشن نیست. اون شیخی که تعبیر کرد کل قاتل دیگه در این مورد در مورد التفات و تردید و شد و خصوصا در موارد ظن ولو ظن غیر معتبر، آیا این یوجب انقطاع الاستناد از اون شخص سبب رو؟ میگن او قاتله؟ به نظر این مشکل میاد. کلمات رو مراجعه کنید، من ندیدم کسی این لعل مراد مشهور در فرض مسئله فرض غفلت باشه ولو تصریح نکردن. مراجعه کنید تا بحث رو انشاءالله دنبال کنید. والحمدلله رب العالمین.